بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که تشخص به وجود چنانچه فارابی مدعی شده و بعد چهار تا قول رو ذکر کردن که سه تاش رو تونستن برگردونن به مرام خودشون و چهارم رو گفتن اگر گوینده مذهبش اصالت ماهیتی نبود، مذهبش اصالت ماهیت نبود، ما کلامش رو به قول خودمون ارجاع میدادیم. سلام علیکم. ولی چون ایشون طرفدار اصالت ماهیته، باید کلامش رو جدای از کلام خودمون فرض کنیم. و بعد از اینکه این چهار تا قول رو ذکر کردن، به دو قول دیگه پرداختن و مدعی شدن که این دو قول هیچ کدام مربوط به تشخص نیستند، بلکه هر دو مربوط به تمیزند. قول اول این بود که می تشخص به وسیله ماده که بیان شد. قول دوم قول بهمنیاره که الان شروع میشه. بهمنیار معتقده که تشخص به سبب وضع و حیز، یعنی مکانه. در صورتی که زمان بین دو چیز متحد باشه، تشخص اون دو چیز به وضع و مکانیست که دارن. ولی اگر زمان بینشون متحد نباشه، تشخص هم به وضعه، هم به حیزه، هم به زمانه. خب پس ایشون تشخص رو به وسیله زمان، وضع و مکان قرار میده، در حالی که اینها عوارضن و خودشون کلی هن، کلی نمیتونه مشخص باشه. مصنف میفرماد که منظور بهمنیار از تشخص در اینجا تمیزه، نه تشخص اصطلاحی. منظورشون اینه که به وسیله احوال ماده که زمان و وضع و حیزه میتونیم موجودی رو از موجود دیگر تمیز بدیم، نه تشخص. شاهد بر این که منظور ایشون تمیزه کلامیست که خودش داره. ایشون بعد از این که متوجه میشه که اگر تشخص شی به وضع و حیز و زمان باشه، در صورتی که زمان عوض بشه باید شخص عوض بشه. اگر وضع عوض شد، حیز عوض شد، باید شخص هم عوض بشه، چون تشخص به این ستاست. خب هر یکی از این ستا بخواد عوض بشه، باید شخص عوض بشه. وقتی متوجه این اشکال میشه، اینطور جواب میده. میگه مشخص یه وضع معینی نیست، وضع و ما هست، یا زمان معینی نیست، زمان و ما هست و همثال ذلک. خب پیداست که کسی زمان و ما و وضع و ما رو مشخص نمیگیره. مشخص یه امر کلی نیست، وضع و ما یه امر کلیه، زمان و ما یه امر کلیه، امر کلی که مشخص نمیشه. پس ایشون که داره تصریح میکنه که اینها مشخصن، معلوم میشه منظورش از مشخص، مشخص اصطلاحی نیست، بلکه منظورش مشخص به معنای ممیزه. کلی میتونه ممیز باشه، ولی کلی نمیتونه مشخص باشه. ایشون بعد از این که مشکل برخورد میکنه، اینطور مشکل رو حل میکنه که وضع و ما و امثال ذالک مشخصن و پیداست که اینها مشخص نیست و اینها کلی هست، کلی که مشخص نیست. دو مرتبه باید در خود همین کلی ها بحث کرد. سلام علیکم. که تشخصشون به چیه؟ پس خلاصه مطلب این شد که اگر بهمنیار تشخص رو به وسیله وضع و زمان و حیز گرفته، در واقع نظرش از این تشخص تمیز بوده، نه تشخص. شاهدش هم همون مطلبی کرد. دیگه بحثمون از تشخص، بحثمون در تشخص تموم شد، از تشخص دیگه بیرون میشیم، وارد بحث دیگه میشیم که البته اشکالیست که فخر رازی کرده جوابشو و بعد هم دنبالش. البته نه که از تشخص بیرون رفتیم، یعنی عوامل تشخص رو ذکر کردیم، ولی همون بحثمون در تشخص هست دیگه. عوامل تشخص همین هفته بوده که یکیش مدعای خودمون بود، چهار تاشو گفتیم میتونیم به کلام خودمون ارجاع بدیم که در چهارمی یه تفصیلی داشتیم. دو تاشو هم گفتیم در واقع تشخص نیستن، تمیزن. این هفته رو که ذکر کردیم دیگه به بقیه مطالب میپردازیم. خب رسیدیم به اینجا و ها کز القول فیما ذهب الیه بهمن یار. البته قبل از این که من این بحث رو مطرح کنم خوب اشاره کنم به اون خط قبلی که داشت لا بالماده بل بالزمان، امتیاز دو موجود که زمانشون یکیه. بله که زمانشون دوتاست به ماده نیست بلکه به زمانه. اینو همونطور که اون روز اشاره کردم دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی دو صورت از دو ماهیت که زمان ندارن، که زمانشون واحد نیست، دو زمان دارن، اینا تمیزشون هم به زمانه چون دو تا زمان دارن، هم به اون ماهیتشونه که اون صورتی از ماهیتی این دیگه، این دیگری صورتی از ماهیتی دیگر. پس امتیازشون هم به زمانه هم به مادهشون، یعنی هم به ماهیتشون. اما گاهی یک دو صورت از نوع واحده، دو شخص صورت از نوع واحده، اینا امتیازشون دیگه به ماهیت و ماده نیست، امتیازشون به ماهیت نیست بلکه امتیازشون به زمانه. البته این دو تا شخص دو تا ماده مستقل هم دارن، باز میتونیم امتیازشون رو به وسیله ماده قرار بدیم. ولی ایشون میگه لا بالماده بل بالزمان، یعنی به ماده نیست بلکه به زمانه. منظورشون اینه که امتیازی که در اینجا پیدا میشه چون فرض شده که دو زمان دارن، دو موجودی که اینجا پیدا میشن چون فرض شده که دو زمان دارن، امتیازشون رو به زمان قرار میدیم، امتیازشون رو به ماده قرار نمیدیم. شاید ماده باعث امتیاز میشه، ولی در اینجا که ما دو زمان داریم دیگه لازم نیست که امتیاز رو به ماده قرار بدیم. به خصوص که فرض کردیم یادتون باشه که دو صورت در یه ماده وارد میشن منتها علت تعاقب، از فیداست که امتیاز و ماده در این فرض نمیتونه باشه، مگر اینکه دو تا ماده جدا باشن، که اگه دو تا ماده جدا باشن امتیاز به ماده هم میتونه باشه. ولی فرض ما این بود که یک ماده است، دو تا صورت متعاقب هم بر این ماده وارد میشن. خب در این صورت چه این دو صورت از یه ماهیت باشن چه از دو ماهیت باشن، امتیازشون دیگه به ماده نیست بلکه امتیازشون به زمانه، چون در به تعاقب وارد شدن زمانشون مختلفه. البته اگر اختلاف و ماهوی داشته باشن امتیازشون هم به زمانه هم به ماهیت. فقط من این تکراری کردم برای این بود که خواستم عرض کنم، قبلا هم گفته بودم این دو تا صورتی رو که در ماده واحد علت تعاقب وارد میشن میتونید صورت یک ماهیت بگیرید، میتونید صورت دو ماهیت بگیرید. اگر صورت یک ماهیت گرفتید اختلافشون فقط به زمانه، اگر صورت دو ماهیت گرفتید اختلافشون هم میتونه به زمان باشه هم به ماهیت، ولی علایهان اختلافشون به ماده نیست چون فرض شده که ماده واحده و این دو صورت علت تعاقب در همین ماده واحد وارد میشن. این تفصیلی که الان رسیدم که خیلی طولش دادم، این ناظر بود و همین تیکه اخیری که گفته اون مطالب قبل تفصیل همین بود. خب حالا کلام بهمنیار و ها کز القول فی ما ذهب الیه بهمنیار، همچنین است کلام ما در اون مذهبی که بهمنیار انتخاب کرده، که مذهب بهمنیار اینه که تشخص به سبب احوال ماده است. ما قولمون در کلام بهمنیار همچنینه، همچنینه یعنی این که ما این کلام بهمنیار رو حمل میکنیم برای این که مرادش از تشخص تمیزه، همونطور که کلام قبل رو این چنین کردیم، همونطور که در کلام قبل گفتیم که منظور از تشخص تمیزه، در کلام بهمنیار هم همین گفتار رو داریم، یعنی میگیم منظور از تشخص تمیزه. بهمنیار چی گفته؟ گفته این تشخص به سبب احوال الماده است، چه اون احوال ماده وضع باشه چه حیز باشه. وضع رو قبلا اشاره کردم که سه تا معنا داره، دیگه فقط الان توضیح نمیدم. یکی وضع جزء مقوله، یکی وضع تمام مقوله، یکی هم وضع به معنی قابلیت اشاره حسی. هر کدوم رو شما در اینجا حساب کنید معنی نداره، هر سه با هم باشه بهتره. که منظور از وضع یعنی وضع جزء مقوله که نسبت اجزا به همه، یا وضع تمام مقوله که نسبت کل و مجموع به خارجه، و یا وضع به معنی قابل اشاره حسیه که مبتنی بر این دو وضع قبلیه. که اینا چون قبلا توضیح داده شده دیگه تکرار نمی کنم. حیزم یعنی مکان داشتن، ما وحدت زمان، یعنی اگر دوتاشون یک زمان داشتن تشخصشون به وسیله وضع و حیزه. پس اگر دو زمان داشتن یک زمان نداشتن، تشخصشون هم به وسیله وضع، هم به وسیله حیزه، هم به وسیله زمانه. ایشون نمیخواد بگه تشخص به زمان نیست، میخواد بگه اگه وحدت زمان داشتن تشخص به وضع و حیزه. مفهومش اینه که اگه وحدت زمان نداشتن، تشخص علاوه بر این که به وضع و حیزه به زمانم هست. لذا بعد اگر ایشون زمان رو جز مشخصات به حساب میاره، اشکال نکنید، نگید که الان جز مشخصات به حساب نیورد، چرا بعدن جز مشخصات به حساب میاره. الان داره به حساب میاره با فرض این که زمان یکیست، دیگه زمان مشخص نیست. ولی اگر زمان دوتا بود، زمانم مشخص میشه. و وحدت زمان، خب این کلام بهمنیاره. شما این کلام رو چجوری توجیه میکنید؟ میفرماید فإن المقصود منه الممیز الفارق. منظور مشخص نیست، منظور ممیزی است که فارق است بین این موجود و بین این موجود. ممیز منظور ایشونه، نه مشخص. چون میدونید که قبلا هم گفتیم ممیز نسبیه، یعنی فرق میذاره بین این موجود و اون موجود، اما مشخص لازم نیست فرق بذاره. گفتیم اگر یه موجودم داشته باشیم در کل جهان، اون موجود مشخص هست، پس مشخص لازم نیست این موجود رو از موجودی دیگر جدا کنه، چون تشخص یه امر ذاتیه. بله ممیز امر نسبیه، باید این موجود رو از موجودی دیگه جدا کنه. بنابراین لفظ الفارق تأکید ممیزه، نه که ممیز گاهی بر مشخص هم اطلاق میشه. ایشون لفظ فارق رو آورده که متوجه باشید منظور از ممیز، ممیز شخصی نیست، منظور همون ممیز اصطلاحی است که فرق میذاره بین این موجود و این موجود، یعنی امر نسبیه، نه اون تشخص و مشخصی که امر ذاتیه. قید فارغ روشن شد که این، چون قبلا مطالب رو بیان کرده بودیم دیگه زیاد توضیح ندادم که ممیز رو چون نسبی گرفتیم، مشخص وقتی لفظ فارغ میاد اشاره میکنه به نسبی بودن، چون فارغه که بین این و اون فرق میذاره، الا مشخص که فرق گذار نیست. البته مشخصم به خاطر اینکه شخص فرق گذاری میکنه، ولی لزومی نداره این فرق گذاری رو داشته باشه، نسبی نیست، نفسیه، اگرچه کار نسبی رو انجام میده. ولی هازا شاهد بر اینه که منظور بهمنیار از تشخص تمیزه. ولی هازا حکمه حیث رعا ان الوضع و زمانه یتبدلان مع بقاء شخص به ان المشخص، به ان المشخص متعلق به حکمه است. حیث رعا اشاره داره به اون اشکالی که از خارج درک کردم، که انهو به بهمنیار گفته میشه که اگر وضع مشخصه یا حیز مشخصه، با عوض شدن وضع و حیز یک موجود باید اون موجود هم عوض بشه، چون شخصش عوض شده دیگه. شما میگید مشخصش وضعه، خب این مشخص وقتی عوض شد خود شخص هم عوض میشه، در حالی که ما میبینیم شخص وضعش عوض میشه ولی خودش عوض نمیشه، حیزش عوض میشه ولی خودش عوض نمیشه. از اینجا میفهمیم که وضع و حیز رو نمیتونیم مشخص بگیریم. ایشون جواب میده که وضع معین و وضع حیز معین رو مشخص نگیر. بله اونا عوض میشن ولی اونا مشخص نیستن. مشخص رو وضع ما و حیز ما بگیر، که این عوض دیگه نمیشه، چون اگر یه مشخص یه وضع معینی عوض شد، وضع ما عوض نشده، یه حیز معینی عوض شد، حیز ما عوض نشده. پس تو مشخص رو حیز ما بگیر یا وضع ما بگیر یا زمان ما بگیر که با عوض شدن اون شخصش این عوض نشه. خب این کلام به همه را که توجه کنید میبینید که وضع ما رو داره مشخص قرار میده. وضع ما یه امر کلیه، وضع ما یه امر کلیه، ولو کلیه علی سبیل البدلیت، ولی بالاخره کلیه. اگر کلیه پس منظورش مشخص به معنی اصطلاحی نیست، چون مشخص به معنی اصطلاحی نمیتونه کلی باشه، منظورش مشخص به معنی ممیزه. از این کلام ایشون در جواب اون اشکال شاهد بر اینه که منظورش از مشخص ممیزه، نه مشخص اصطلاحی. بله همین عرض کردم دیگه، وضع ما عوض نمیشه، وضع معین عوض میشه، وضع ما عوض نمیشه، و به همین وسیله اشکال رو حل کرده، گفته وضع ما عوض نمیشه. و لذا حکمه، و به خاطر همین که منظورش از مشخص ممیز بوده، به خاطر همین حکم کرده، چون دیده این اشکال رو که ان الوضع و زمانه یتبدلان، میبینید اینجا زمان رو جز مشخصات آورده، قبلا نفی تشخص نکرد که الان حرفش منافی به حرف قبل باشه. قبلا گفت اگر وحدت زمان بود مشخص چیز دیگه است. مفهومش این بود که اگر وحدت زمان نبود زمان مشخص میشه. حالا زمان رو جز مشخصات آورده. چون دیده که وضع و زمان تبدل پیدا میکنن در حالی که شخص باقی است، فهمیده که وضع و زمان نمیتونن مشخص باشن. و الا با عوض شدنش نباید شخص باقی بمونه. چون این اشکال رو دیده، حکمه و ان المشخص هو وضع ما من الاوضاعی که وارد میشوند بر شخص فی زمان وجوده. این حکم کرده جواب اشکال رو داده. حالا مصنف میگه و لولا ان مراده من التشخص علامت التشخص و لازم الوجود. اگر منظورش از تشخص علامت تشخص و لازم وجود و ممید نبود، کیفه یست همین ها هذا الحکم، چگونه میتونست این حکم رو بکنه؟ یعنی چجوری یک امر کلی رو که عبارت از وضع ما یا زمان ما مشخص قرار میداد، امر کلی که مشخص نمیشه. پس معلوم میشه منظورش از مشخص ممیزه، چون کلی هم میتونه ممیز بشه، کلی هم میتونه ممیز بشه. به این جهت ایشون وضع ما رو ممیز قرار داده نه مشخص. کیفه یست همین ها هذا الحکم فإن الوضع کسائر الماهیات، وضع مثل بقیه ماهیات، اونم یه امر کلیه. اگر وضع ما شما وضع ما رو مشخص قرار میدید، کلی رو مشخص کلی قرار دادید. کلی که مشخص نمیشه ولی ممیز میشه. ایشون میگه وضع ما خودش کلیه. اگر بخواد تشخص بده، ابتدا الکلام آیدون فی نفسهی، در خود همین وضع ما باید کلام رو بیارید که این وضع ما به چه وسیله مشخص شده. اول اینو مشخصش بکنید، بعد مشخصش بکنید. اول خود این باید تشخص پیدا کنه تا بعدن بتونه ماهیت رو تشخص بده. پس کلامی که ما در اون اصل ماهیت اولی داریم، در این وضعش هم داریم، ولی در وجود این چنین نیست. وجود وقتی مشخصه، چون متشخصه به ذاته، چون متشخصه به ذاته مشخص هم هست. نه وضع ما اینایی که یعنی وضع کلی، وضع ما هر چی هم کلیتش علا سبیل الودلیته. یعنی مثلا فرض کنید که یه وضع خاصی الان من دارم، وضع بعدی که میاد منو عوض نمی کنه. چرا؟ چون اولی وضع ماست، دومی هم وضع ماست. وضع ما کلی علا سبیل الودلیته، نه کلی استقراری. کلی علا سبیل الودلیت یعنی فرد فرد شامل میشه. خب وقتی من یه وضعی دارم، شما یه وضع دیگر دارید، با هم فرق داریم. نه وضعی داریم، به طور کلی نمیگیم وضعی داریم. بله به طور کلی من و شما همه وضع داریم و این یه امر کلیست که فارق بین ماها نمیشه، چون هممون وضع داریم. ولی وضع اومایی که من دارم با وضع اومایی که شما دارید فرق میکنه. چرا؟ وضع ما میشه، وضع ما با وضع شخصی فرق میکنه. سه تا حرف داریم، یکی وضع معین، یکی وضع ما، یکی وضع. این سه تا با هم فرق داره. اگه فرق نداشتن که عبارت فرق نمیشه. وضع معین وضع شخصیه. وضع معین یعنی همین وضع که اگه عوض شد عوض کنه، نه وضع ما باشه. یعنی همین وضع شخصی، به طوری که اگه عوض شد، مثلا همین وضعی که این بخاری دست چپ من باشه، این اگر عوض بشه وضع عوض شده، این دیگه وضع معین قبلی نیست. اما اگر من الان بخاری دست چپمه، بعد طوری قرار گرفتم که بخاری رو برون شد، وضع ما عوض نشده. بله اون وضع معین من عوض شده، ولی وضع ما عوض نشده، چون وضع ما عموم علا سبیل البدلیت داره. یعنی میتونید این فرد رو بردارین جاش فرد دیگه بذارید، فرد رو بردارین جاش فرد دیگه بذارید، یعنی معینی رو حسش کنید معین دیگه به جاش بذارید. اما وضع چی؟ وضع نه، اصلا یه امر کلیه. یعنی انسان دارای وضعه، اما وضعش چیه هیچ مشخص نیست. این یه امر کلیه، کلیه استقراقی هم هست. این نمیتونه مشخص باشه و نمیتونه ممیز باشه. البته چرا؟ ممیز است از موجوداتی که وضع ندارن. موجوداتی که وضع دارن مثل مادیات، به وسیله داشتن وضع تمیز پیدا میکنن از مجرداتی که وضع ندارن. این همی چین تمیز کلی حاصل میشه. ولی تمیز بین افراد و تمیز بین انواع و اینها به وسیله وضع مطلق نیست، به وسیله وضع ما هست. اما تشخص چی؟ تشخص اگر بخواد باشه، باید به وسیله وضع معین باشه. وقت لازمش اینه که اگر وضع معین عوض شد، شخص عوض میشه، در حالی که شخص عوض نمیشه. پس معلوم میشه وضع نمیتونه مشخص باشه، ولی میتونه ممیز باشه. اونم وضع ما میتونه ممیز باشه، نه وضع معین. پس فرق شد بین وضع معین و وضع ما و وضع فإن الوضع کسایر الماهیات وضع مثل بقیه ماهیات است، فیان لهو ماهیتن و تشخصن، هم ماهیتی داره کلی هم تشخصی داره که باید بهش بدن، نه اینکه خودش ذاتن تشخص داشته باشه، مثل وجود نیست که تشخصش ذاتی است، بلکه تشخصش رو باید بهش بدن. پس اگر خود باید تشخص رو بگیره، تا وقتی تشخص نگرفته نمیتونه مشخص باشه. ولی کلامو فی تشخصهی آید، همون صحبتی که در ذوالوضع داشتیم که چطوری مشخص میشه، در خود وضع این کلام برمیگرده که خود وضع چطوری مشخص میشه. اگر ذوالوضع ما یک ماهیت است و احتیاجی به مشخص دارد، شما که وضع و مشخصش قرار میدید، خود وضع ماهیت کلام تو این وضع هم عود میکنه. این مشخصش چیه؟ مشخص وضع چیه؟ پس ابتدا باید وضع رو مشخصش بکنید تا بتونید مشخص اون ماهیت قرارش بدید و مشخص وضع وجودشه. پس برگشت به همون حرفی که ما زدیم که وجود هر چی مشخصشه، وجود وضع رو مشخص وضع قرار میدید، بعد این وقت این وضع موجود رو که مشخص شده مشخص ماهیت قرار میدید. این یعنی ایرادی نداره، ولی برمیگرده به همون حرف خودمون که ما وجود رو مشخص قرار دادیم. اما وضع خالی بدون وجود بخواد مشخص قرار بدین نمیشه. بحثان و تحصیلان، ابن سینا در فصل 18 از نمط 4 یه برهانی رو بر توحید واجب الوجود اقامه کرده. برهان سختیه، خیلی عبارت پیچیده ای داره، شاید بشه گفت توی نمط 4 جزء سخت‌ترینه. اما رجوع کنید برای حل اون برهان به جلد 8 شرح مواقف صفحه 40. همون برهان رو با عبارت خیلی روانی توضیح داده میستر شریف هم شرح داده، و میتونید اون رو شرحی برای اشارات قرار بدید. جلد 8 صفحه 40، نمط 4 فصل 18. هر دو برهان توحیده. البته ظاهرا اونطوری که من یادم میاد شرح مواقف از قول حکما نقل میکنه، میگه حکما برهان بر توحیدشون اینه، یعنی همون حرف ابن سینا رو میاره منتها با خیلی عبارت روان. اگر شما به شرح مواقف مراجعه کنید، اشکالاتی که در اشارات به نظر میرسه دیگه برطرف میشه، یعنی طوری بیان شده که اشکال به نظر نمیرسه. خب ابن سینا حرفش اینه که واجب الوجود متعین واحده، واجب الوجود متعین واحده، که واجب الوجود رو به عنوان یه ماهیت کلی فرض میکنه، قید تعین رو ضمیمه میکنه، بعد این قید تعین که آمد واجب الوجود رو واحد میکنه. میگه اگر واجب الوجود واحد متعینه دیگه نمیتونه بیش از یکی داشته باشه. بعد اینا دیگه توضیح میده که این واجب الوجود چطوره، قید تعین داره، آیا تعین به عنوان لازمشه، به عنوان ملزومشه، متحده چیه، اینا توضیح داده میشه دیگه، تا آخرتن نتیجه گرفته میشه و ثابت میشه اگر واجب الوجود متعینه باید واحد باشه، چون متعین نمیتونه بیشتر از واحد باشه، متعدد که متعین نیست، هر متعینی واحده. اون وقت دلیل میاره اینه بر توحید. حالا بحثش مربوط به خودش، من فقط اشاره کردم. فخر رازی در این فصل چند تا اشکال داره، یعنی اشکالات متعدد داره. بعضی از اشکالاتش خب خیلی مسئله نداره، خواجه وارد میشه جواب میده. یک اشکالش به نظر خواجه اشکال موزی میاد، نه اشکال مهم، اشکال موزی. میگه این اشکال اذهان رو خراب میکنه و لذا در صدد برمیاد که شاید حدود 13-14 صفحه این اشکال رو جواب میده و بعدم آخر عذرخواهی میکنه، میگه از طور بحث بیرون رفتم، نباید انقدر طول میدادم، ولی اشکال اشکالی بود که سزاوار بود من دربارش بحث کنم. و عجب جوابی داده، جوابی که تشکیک در وجود رو اونجا میگه و تشکیک در مفهوم قرار میده، ولی وقتی لحاظ بکنید دیدید که مثل این که قلمش داره به سمت تشکیک در خارجی که ملا صدرا بعدها اثبات کرده میل میکنه. نه خاجه که چنهو حرفای ملا صدرا رو که بعد از سالها میخواسته بزنه خاجه در اونجا گفته، از عباراتش اینطور میتونیم استفاده کنیم، اگر چه خود ایشون تصریح میکنه که تشکیک در مفهومه. و ولی کلماتش درست که تشکیه در خارج رو هم روشن میکنه، تشکیه در نفس الوجود رو هم تقریبا مثل ادعا میکنه و بالاخره مشکل تخریجاتی رو حل میکنه، مشکلی رو که تمام منبع خاجب به همون نحوه حل کردن. این حلش حل خوبی. خب حالا اینا مقدمه بس. یکی از اشکالاتی که فخر رازی میکنه و در اینجا هم مصنف داره به اون اشکال اشاره میکنه اینه که فخر رازی میگه واجب الوجود، شما میگید واجب الوجود المتعین، این متعین رو قید ماهیت قرار میدید. خب این ماهیت متعین هست و این تعین رو میگیره یا متعین نشده این تعین رو میگیره؟ اگر بگید متعین هست این تعین رو میگیره، نقل کلام در اون تعینی که قبل از گرفتن این تعین داره میکنی، چون از کجا آمده؟ اونم حتما قبل از اینکه اون تعین رو بهش بدیم یه تعین دیگه داشته. اگر بگید نه این با همین تعین متعین میشه، با همین تعینی که بهش میدیم متعین میشه، میگیم ماهیتی نبوده، چون تا متعین نباشه که وجود نمیگیره، تا متشخص نباشه که وجود نمیگیره، ماهیتی نبوده که شما ثابت فرضش کنید بعد تعین رو بهش بدید. درست همین اشکال در وجود هم مطرح شده، اشکال تعین در وجود هم مطرح شده. در اون قاعده فرعیت میگن اگر وجود رو برای ماهیت اثبات میکنی، ماهیت وجود داره بعد وجود بهش میدی، یا ماهیت وجود نداره وجود بهش میدی؟ اگر ماهیت وجود داره بهش وجود میدی، تکرار وجود لازم میاد، نقل کلام داره وجود قبلش میکنی. اگر وجود نداره، چیزی که وجود نداره نیست، نیست چطوری میتونی وجود بهش ملحق کنی؟ وجودی نداره که بهش وجود ملحق کنی، چیزی که میخواد ملحقش کنید به چیزی دیگر باید اون چیز دیگه ثابت باشه. ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له، اگر شما میخواد وجود رو برای ماهیت ثابت کنید، مثبت له که ماهیت باید ثابت بشه. در ماننفی هم اگر بخواد تعین رو برای ماهیت ثابت کنید، ماهیت قبل از این گرفتن این تعین باید ثابت باشه، ثابت بشه، متعین باشه. از قبل از تعین باید تعین داشته باشه، اگر قبل از تعین تعین نداشته باشه وجود نداره، وجود که نداشه چی رو قبول نمی کنه؟ تعین هم قبول نمی کنه. پس بنابراین اشکال این شد که شما میگید واجب الوجود المتعین، واجب الوجودش ماهیته، متعین این قیده، این قید رو چه به ماهیت ملحق میکنید؟ وقتی ماهیت متعین شده این قید روش ملحق میکنید، ایبی نداره. ملحق کردن قید به یه موجودی که متعین شده است و موجوده ایرادی نداره، ولی این مشکلش اینه که قبل از این تعین یه تعین دیگه باید باشه، باز نقل کلام در اون تعین میکنیم، اون تعین دیگه باید یه تعین دیگه میخواد به ها کذا. اما اگر بخواد بگید نه تعینی ما نداریم، ماهیت خالی من حیثیه میخواد تعین رو قبول کنه، تازه متعین بشه، میگیم ماهیت من حیثیه وجود نداره، تعین نداره، هیچی نیست، چجوری میخواد تعین روش ملحق کنی؟ چیزی که خودش ثابت نیست چگونه میخواد چیزی برش اثبات کنی؟ این اشکال فقط خواجه این چنین جواب میده. البته من جواب خواجه رو فقط اشاره میکنم، خودتو مراجعه کنی. این فصل 18 نمت چهارون که ارز کردن از صفحه 40 شروع میشه و جالب اینجاست که شرح مواقفم جلد 8ش از صفحه 40 این برهان شروع کرده، اشارات هم صفحه 40 شروع کرده، هر دو صفحه شون 40 بله از صفحه 40 شروع میشه، ولی این اشکال فخرادی از صفحه 49 مطرح میشه، 49 جلد 3 اشارات. خواجه این چنین جواب میده، خواجه میگه واجب الوجود ماهیته، یه ماهیتی، یه مفهومه، هر مفهومی، هر طبیعت کلی لابه شرطه، لابه شرط با قیدی ممکنه کلی بشه، با قیدی ممکنه جزئی بشه. ما با قید تعین جزئیش میکنیم، با قید تعین جزئیش میکنیم. پس خود واجب الوجود یه مفهوم کلیست، یه طبیعته که میتونه، چون لابه شرطه، میتونه کلی باشه، میتونه شخص باشه. با قید میتونیم کلیش کنیم، میتونیم شخصش کنیم. اگر ما قید رو بهش زدیم، قید تعین رو بهش زدیم، این جزئی میشه. نه اینکه جزئی باشد که به وسیله تعین جزئی شود، بلکه با همین تعین جزئی میشه، چون خودش قابلیت داشت که جزئی بشه، نه که لابه شرط بود. هم میتونه کلی بشه، هم میتونه جزئی باشه. چطوری اگر شما قید کلی بهش زدید کلیش میکنید، نه قبلا کلی بوده که شما کلیش کنید. همچنین اگر قید جزئی زدید همین الان جزئیش میکنید، نه قبلا جزئی بوده الان جزئیش کنید. چون قابلیت کلیت داره، قابلیت جزئیت داره، همون وقتی که تعیین میاد جزئیش میکنه، وقتی قید کلیت میاد کلیش میکنه، چون قابلیت هر دو رو داره. پس لازم نیست که این قبلا یه تعیینی داشته باشه بعد تعیین بگیره، نه، همین اندازه که قابلیت تعیین داشته باشه کافیه که تعیین بگیره. مثلا دیگه این اشکال رو حل نکرد، این جواب خواجه اشکال رو حل نکرد. یه نیست، به نیست چی داری میدی؟ حالا قابلیت داره، قابلیت هم داره، نیستش که حالا ماهیتی که منعیزویه که نیستش که، وجود خارجی نداره. اگر وجود خارجی داره، موجود تو داری بهش تعیین میدی، خب الان موجوده و متعینه، اون وقت داری تعیین بهش میدی. اگر منحیثویه است تعیین نداره، خب تعیین نداره که اصلا نیست، فقط در ذهن، در خارج نیست. چیزی که در خارج نیست چطوری در خارج بهش تعیین میدی؟ باید تو خارج ثابت ورزش کنی بعد یه چیز برش اثبات کنی. پس مشکل شما، جواب شما مشکل حل نکرد. در خارج، در به همون مفهوم تو خارج، در خارج تعیین رو میگیره. اون مفهومی که میتونه در ذهن باشه میتونه در خارج باشه، به طور کلی ماهیت، ماهیتی که میتونه در ذهن باشه میتونه در خارج باشه، در ذهن لابشت تصور میشه، بیاد تو خارج اون شرط رو بهش بدی. فخر رازی میگه تا بیاد تو خارج میشه متعین، تو میخوای تعیین بهش بدی، رو یه متعینی تعیین دادی. خواجه میگه نه، میاریمش تو خارج تعیین بهش میدی، مشکل پیدا میشه. چی میاریش تو خارج؟ تا آوردی تو خارج متعین میشه. پس اشکال خواجه نتونست مشکل حل کنه، جواب خواجه نتونست مشکل حل کنه. فخر مصنف جواب میده، جوابی که شاید خواجه هم نظرش همین جواب بوده، شاید، ولی خب بیانش نرسونده مطلب رو، واضح نشرده. اگرچه کلام خواجه مطلب رو ادا میکنه، اینطور نیست که مبهم بذاره، مشکل بیان میکنه، متین بیان میکنه، ولی بالاخره مطلب رو میرسونه، ولی با زحمت، ولی با زحمت باید مطلب استخراج کنید. اما خب شاید الان بالاخره مطلب رسونده، به عبارتش مراجعه کنید، شاید بتونید استفاده کنید همین جواب مصنف را. مصنف همون جوابی که در وجود میده، در اشکال وجود بنابر قاعده فرعیت میده، همون جواب در تعیین میده. در وجود اینطور گفت، گفتش که این چنین نیست که ما ماهیت را ثابت کنیم بعد وجودی براش اثبات کنیم تا بشه کانه ناقصه. ماهیتی هست بعد وجودی براش ثابت میشه، میشه کانه ناقصه. بلکه ما وجود الماهیه رو از اول جعل میکنیم، نه ماهیت جعل بشه وجود بشه افاده بشه، که بگید تا ماهیت جعل شد وجود داره. پس وجود رو به کی داری افاظه میکنی؟ به چیزی که وجود داره افاظه میکنی. این چنین نیست، از اول وجود الماهیه جعل میشه. یعنی دو تا جعل ما نداریم، یه جعل وسیط داریم، او وجود الماهیه، یعنی کانه تامه. نه یک بار ماهیت باشه بعد به صورت کانه ناقصه چیزی برش اثبات بشه، بلکه از اول وجود الماهیه جعل میشه. به این ترتیب مشکل هر کسا قاعده فرعیتی نیست. یادتون هست در اینجا میگفتیم تخصصاً این مورد و احتمال تخصصاً از قاعده فرعیت خارج، یعنی ما چیزی برای چیزی اثبات نکردیم که فرع وجود مثبت الله باشه، بلکه چیزی رو اثبات کردیم، همین، نه چیزی رو برای چیزی اثبات کرده باشیم. ما ماهیت رو اثبات کردیم، نه وجود رو برای ماهیت اثبات کردیم، پس ما قاعده فرعیت نیست. اینجا همین جواب میدن. ایشون میگه نه اینکه ما تعینی رو برای ماهیت جعل میکنیم تا گفته بشه که این ماهیتی که براش تعیین جعل میکنیم خودش چه وضعی داره، آیا متعینه یا متعین نیست. بعد بگید اگه متعین نیست چجوری برای چیزی که متعین نیست چیزی جعل میکنید، و اگر متعین هست پس برای تعین قبلش تعین دیگری هست. ما اصلا تعینی برای ماهیت جعل نمیکنیم که اشکال پیش بیاد، ما تعین الماهیه رو جعل میکنیم. یعنی از اول آنچه که هست تعین الماهیته، نه تعینی برای ماهیت. خب جواب دیدید که دیگه مشکل پیدا نمیشه، یعنی اشکال حل شد. یعنی اصلا ماهیتی رو ما قبل از تعیین نداریم که بگید آیا این تعیین داره به تعیین قبلی یا تعیین نداره و علاوه کل الفرض اشکال کنیم. ما اصلا ماهیتی رو فرض نمی کنیم قبل از تعیین، میگیم اصلا ماهیت با همین تعیین میاد، تعیین الماهیت جلد میشه همونطور که وجود الماهیت جلد میشه. این جوابیشون. احتمال میدم خواجه هم بشه کلامشو به این حرف رد چیز کرد ارجاع داد، چون خواجه میگه در ذهن این ماهیت لابشرته، میتونه کلی باشه میتونه جزئی باشه. همون وقتی که تو قید کلیت تو ذهن بش بدی کلی میشه، این قید رو در شخصیت رو در خارج بش بدی جزئی میشه. یعنی شخصیت رو در خارج بدی، نه اون ماهیت کلی رو بیاری تو خارج و بعد به شخصیت بدی، نه از همون اولی که میاد تو خارج با شخصیت میاد، همین حرف مصنف میشه، همین حرف ملفت را میشه، نه که اون رو به طور کلی بیاریمش بیرون از ذهن بعدن بهش تشخص بدیم مشخصش کنیم، بلکه همون وقتی که از ذهن بیرونش میاری میخوای خارجیت بهش بدی همون وقت مشخصش میکنی، با تشخص میاریش بیرون، که تشخص الماهیت جعل میشه نه ماهیت جعل میشه و بعد تشخص بهش داده میشه. شاید هم اینطور باشه دیگه، چون لابشت گفته لابشت هم مال ذهنه، شاید گفته حالا تو ذهن، بعد که اگر قید کلی بهش دادی در همون ذهن میشه کلی عقلی، میشه کلی عقلی، اگه آوردش بیرون میشه شخص، اگر همونطور لابشت نگرش داشتی میشه کلی طبیعی، لابشت میشه کلی طبیعی، قید کلی بهش دادی میشه کلی عقلی و آوردش بیرون میشه شخص. نه نه جهل نمیگم، ما بحثمون الان بحثمون برای روشن شدن بردم سمت جهل. واجب الوجود متعین اینطوره که اول یه واجب الوجودی بوده بعد متعین شده، نه جهلش کردن، خودش متعین شده در واجب الوجود اینطور میگیم، یا از اولی که این واجب الوجود بوده متشخص بوده، این در واجب الوجود اینطوری میگیم. در ماهیات معمولی لفظ جهل به کار میبریم، یعنی میگیم این ماهیت از اول جهل شده بعد بهش وجود افاضه شده، یا از اول وجودش جهل شده، این در ماهیت ممکنه. اما در واجب تعالی دیگه بحث جهل رو نمیاریم، میگیم این از اولش ماهیتی بوده که بعد متعین شده، یا از اول یه ماهیت متعین بوده، از اول یه شیء متعین بوده. البته ماهیت هم تعبیرش در واجب الوجود درست نیست، گاهی از اوقات هم تعبیر به مفهوم میکردن، ماهیت اصلا ما در مورد واجب الوجود به کار نمیبریم. خب بحثی که انشاءالله روشن شد، بحثون و تحصیلون، بحثون یعنی اشکالون، تحصیلون یعنی تحقیقون، یعنی جواب این اشکال. اورد الفخر الرازی اشکالن فی تعین تبایع الکلیه، اشکالش هم مخصوص به واجب الوجود نبوده ها، اشکال در اون فصل مطرح شده ولی اختصاص به اون فصل نداشته، اشکالش کلی بوده، اشکالش مربوط به تعین تبایع کلیه بوده، لذا بحث جعل هم مطرح میشه، در واجب الوجود بحث جعل نیست، چون بحث ایشون اشکال ایشون مطلق بوده ما هم به طور مطلق مطرح کردیم. اشکالی در تعین تبایع کلیه وارد کرده که تبایع کلیه چجوری متعین میشن، به تعیینی که بهشون افاضه میشه باید متعین بشن. خب اینا اگر بخواد تعیینی بهشون افاضه بشه اینا قبلا باید متعین باشن تا تعیین رو بگیرن. و هو اون اشکال اینه که انضمام تعیین الی طبیعت ما یحتاج الی طبیعت ما، بخونید که ما رو ما این نافیه نگیرید به یحتاج و مرتبطش نکنید. انضمام تعیین، ببینید تعبیر انضمام داره، انضمام که گفت یعنی کانایه ناقصه، فکر میکنه ماهیتی هست طبیعتی هست بعد ما تعیین رو به اون منظم میکنیم ملحق میکنیم. انضمام تعیین الی طبیعت ما احتیاج دارد به این که این طبیعت متعین باشه به تعیین دیگر تا بتونه این تعیین رو به عنوان یه ملحق و یه عارض قبول کنه، و الا اگر خودش ثابت نیست چگونه چیزی رو قبول میکنه که ثابت هست. و ما ذکر هشار و المحقق، یعنی خواجه در صفحه 49 جلد 3، غیر وافن به حل اشکال، به حل اشکال وفا نمی کنه، بل ینحتم و یعنی ینقطع و مادته، یعنی مادت الاشکال به تحقیق مسئله وجود، وجود رو تحقیق کنید که ماهیت موجود میشه یعنی چی، یعنی ماهیت رو میذاریم بعد بهش وجود میدیم، یا نه از اول وجود الماهیت رو جعل میکنیم. اگر مسئله وجود روشن بشه مسئله تعیین روشن میشه. اگر ما متوجه باشیم که این چنین نیست که ماهیت رو بذاریم بعد وجود رو بهش بدیم، بلکه از اول وجود الماهیت رو جعل میکنیم، اگر اینو متوجه باشیم متوجه میشیم که این چنین نیست که ماهیت رو بذاریم بعد تعیین رو بهش بدیم، بلکه از اول ماهیت رو متعین جعل میکنیم، این تعیین الماهیت رو جعل میکنیم. این اشکال قطع میشود ماده و ریشش به این که تحقیق کنیم مسئله وجود رو و این که ببینیم چگونه منظم میشود این وجود الی الماهیت ذهن و تقدم الوجود علی الماهیت العین. این همون مطلبی که از خارج از کردن منتهایشون با عبارت اصطلاحی بیان میکنه. میگه که وقتی این ماهیت در خارج میخواد موجود بشه، خدا وجود ماهیت رو حفاظ میکنه. توجه کنید، وجود ماهیت رو، وجود اوله، رتبتن اوله، وجود ماهیت رو حفاظ میکنه، ماهیت حفاظ میشه. پس وجود رتبش در خارج اول، ماهیت ثانیه. نه که این دوتا جدان زمانن، زمانن نه، اول وجود و ماهیت با هم جمع میشه. ولی وجود چون مجعول اصلیه و ماهیت تبعیه و هر اصلی مقدم بر تبعه، وجود میشه مقدم بر ماهیت. وجود مقدم بر ماهیت از این باب که وجود اصیله و ماهیت تابعه. پس در جعل وجود ماهیت وجود تقدم داره، در جعل تعیون ماهیت هم تعیون مقدمه، چون تعیون با وجود یکیه، تشخص با وجود یکیه، هر حرفی در وجود داریم در تعیون هم میاد. اما وقتی میام تو ذهن تحلیل میکنیم، وقتی میام در ذهن تحلیل میکنیم، ذهن ما ماهیت رو جدا میکنه، میگه این موصوف، بعد وجود رو به عنوان یه صفت و به عنوان یه عارض براش ثابت میکنه. در ذهن ما ماهیت اول میشه، میشه موصوف، وجود ثانی میشه، میشه صفت. هر موصوفی مقدم بر صفته. ماهیت میشه معروض، وجود میشه عارض. ماهیت میشه معروض، تعیون میشه عارض. در ذهن ما یکی وجود مؤخر میشه، ماهیت مقدم میشه. در خارج که میان وجود مقدمه، در خارج وجود مقدمه چون وجود اصیله، ماهیت تابعه. در ذهن ماهیت مقدمه چون موصوف و معروضه و وجود وصف و عارضه. ما بحثمون در خارجه که چجوری این وجود، که چجوری این ماهیت در خارج میاد. در خارج که میاد اولا نمیاد تا وجود بهش ملحق بشه، که بگید پس ماهیت چجوری اثبات شد، با چه وجودی اثبات شد که وجود بهش ملحق شد. نه، از اول وجود میاد ماهیت رو به تبع میاره. ماهیت وقتی میاد که وجودش آمده، نه که وجود بعدی بهش ملحق میشه، با همین وجود میاد. پس دیگه ما یه ماهیت ثابت نداریم که وجود رو برش اثبات کنیم. همین حرف رو در تعیین میزنیم. پس ما توجه کنید که انضمام وجود به ماهیت، یا در بحث ما انضمام تعیین به ماهیت، مال ذهنه. مال ذهنه که انضمام هست، در خارج انضمام نیست. در خارج وجود و هکذا تعیین مقدم است بر ماهیت. و کیفیت انضمام هی علی الماهیت فی الذهن، باید توجه داشته باشیم که چگونه منضم می شود وجود به ماهیت. این انضمام هم در ذهن انجام می گیره. و کیفیت تقدم الوجود علی الماهیت فی العین، در عین چگونه مقدمه، اینا هم توضیح داده شد. اگر ما به مسئله وجود و کیفیت انضمامش در ذهن و کیفیت تقدمش در عین توجه بکنیم، اشکال برامون حل میشه و متوجه میشیم که اون اثبات کردن وجود لل ماهیه مال ظرف ذهنه، و در ظرف ذهنم ما به وجود ذهنی ماهیت رو اثبات میکنیم، بعد یه وجودی براش در نظر میگیم. اثبات ماهیت میکنیم به عنوان موصوف، بعد وجود رو به عنوان وصف براش ثابت میکنیم، در ذهن این کار میکنیم. ولی در وجود دیگه اصلا در خارج انضمامی نیست، در خارج انضمامی نیست. در خارج ما وجود الماهیت رو جعل میکنیم، نه ماهیت جعل بشه بعد وجود، و هکذا در تعیون. خب مشکل حل شد. این شد حکمت المشرقیت. تعیون، تشخص، وجود همه یکی. اگر ما حرفی در وجود زدیم، عیناً همون حرف در تعیون میزنیم. عیناً یعنی هیچ فرق نمی کنه. حکمت المشرقیت. در حکمت مشرقیه، در بحث و تحصیلون با فخر درگیر شدیم، ضمناً یه مقداری درگیریمونم به سمت خواجه تمایل داشت. در این حکمت مشرقیه یه خورده قدم بالاتر گشتیم، با ابن سینا درگیر میشیم. ابن سینا وضع و زمان و اینها رو متشخص به ذات و مشخص قرار داده، همون کاری که ما در وجود میکنیم. ابن سینا گفته وضع متشخص به ذاته و لذا مشخص ماهیات، زمانم متشخص به ذاته و لذا مشخص ماهیات. ما بیان میکنیم برای ایشون که توضیح میدیم، اگر وجود الوضع میگی، وجود الزمان میگی، حق با شماست. چون وجود الوضع، وجود الزمان، از باب این که وجود متشخص است و مشخص، اما یه خود وضع میگی، خود زمان رو میگی با قطع نظر از وجودشون، اینا کلی هست، ماهیت هست، ماهیت هم کلیه، کلی که نمیتونه مشخص باشه. این تمام به حکمت مشرقی هست که ابتدا کلام ابن سینا، البته نه ابتدا، اون وسط ها کلام ابن سینا مطرح میشه، اشکالش گفته میشه، بعد راه حلش هم گفته میشه. راه حلش اینه که بگی وجود الوضعه مشخصون، متشخصون و مشخصون، یا وجود زمان، نه خود وضع و زمان. حالا ایشون مقدمتا وارد بحثی میشه که اصلا کار به ابن سینا نداره، مقدمه اینه که مثلا مشتری اصلا کار به ابن سینا نداره، مطلب رو توضیح میده، حلش میکنه، تموم میکنه، بعد با فای تفریح میگه فما ذکر و شیخ لجنب صدید، که بعد وارد بحث ابن سینا میشه. حالا ما مثل خود ایشون وارد بحث میشیم که کار به ابن سینا نداره. یعنی خب این اول بحث، این مطلبی که هستیان باید در ذهن باشه، این روش بحث کردنه که اول توضیح بدیم که حکمت مشرقی در مورد چی میخواد بحث کنه، بعد به روش خودشون وارد بحث بشیم. میفرماد که هر جسمی رو که ملاحظه بکنید، هر جسمی رو دو تا امتداد درش میبینید، حالا میابید نه میبینید، میابید، دو تا امتداد درش میابید، یه امتداد اتصالی مقداری، یه امتداد انفصالی زمانی. دو تا امتداد داره، هم از نظر مقدار امتداد داره، هم از نظر زمان امتداد داره، اما بین این دو تا امتداد فرقه. یه امتداد امتداد مقداریه که اتصال داره، ما قبول نداریم حرف زیمقراطیسه که میگه جسم از منفصلات ترکیب شده، بلکه میگیم متصل واحده، این مقدار رو متصل واحدی که قابل قسمته میگیریم، نه منفصلی که کنار هم جمع شده. پس یه امتداد اتصالی برای جسم داریم، یه امتداد انفصالی و امتداد غیرخوار هم برای جسم داریم که اسمش زمانه. ایشون میگه که اگر وجود جسم رو، این یه مطلب بود که برای هر جسمی دو تا امتداد داریم، امتداد مقداری و امتداد زمانی. مطلب دوم اینه که وجود جسم این همین دو تا امتداده، نفس همین دو تا امتداده، یعنی این جسم که موجوده یعنی چی؟ یعنی این امتداد رو داره، یعنی هم امتداد زمان رو هم امتداد مقدار رو. پس وجود جسم این امتداد مقداری است و این امتداد زمانی است. وجود جسم، چرا وجود جسم این امتداد زمانی و این امتداد مقداری است، به خصوص امتداد زمانی؟ به خاطر اینکه جسم به وجودهی حرکت جوهری داره، حرکت جوهری یعنی عبور در مسافت، عبور در مسافت، این حرکت جوهریه. خب خود این جسم به وجوده داره در این مسافتی که زمانه عبور میکنه، این برابر حرکت جوهریه. خوب دقت کنید تشبیهی که میکنم، جسم خودش تو این بستر زمان راه میره و زمان رو میسازه، حرکت جوهری اینو میگه. مخالفین حرکت جوهری میگن جسم ثابت، زمان روی این جسم حرکت میکنه، یا جسم ثابت روی زمان حرکت میکنه. مثل این که شما یه دونه قوطی رو انداخته باشید روی آب روان، این قوطی حرکت نمیکنه، آب داره حرکت میکنه، قوطی هم به خودش میبره. حرکت جوهری میگه نه اینطور نیست، درسته که اون آب داره حرکت میکنه، خود قوطی هم داره راه میره. حالا البته برای حرکت جوهری ما تشبیه نداریم. پس خود این وجود سیاله، خود این طبیعت سیاله، بنابراین وجود الجسم این همون امتداد زمانی است، نه اینکه جسمی وجود داشته باشد، زمانی جدای از جسم باشد، این جسم روی زمان حرکت کند، یا از زمان زیر این جسم روی این جسم حرکت کند، اینطور نیست. خود این جسم به طبیعته و به وجوده داره حرکت میکنه. این مقدمه بحث که از این مقدمه میخوان استفاده کنن که وجود این زمان که در خود جسم دخیله و وجود این مقدار که در خود این جسم دخیله مشخصه بر جسمه. چطوری استفاده میشه؟ مقدماتش عرض کردم، مؤخراتش چه جوری درسته؟